سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. صدای مروز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته. دو برنامه یک پای دیگر تا لحظات بعد. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شب گذشته در مربوطات نایب 15 شهر کابل درگیری رخ داده. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان خبری رویداد را به رسانه‌های محلی تایید کرده، اما جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. طالبان گفتند که آنها بر یک مخفیگاه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در منطقه قصبه از مربوطات نایب 15 شهر کابل حمله کردند. طالبان در طول یک سال گذشته بارها ادعا کردند که داعش در افغانستان تعداد زیاد شکست خورده و همچنان مدعی شدند که پایگاه‌های داعش در بلوچستان پاکستان مستقرند. زلمی خلیلزاد نماینده سابق ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان نیز گفته که پاکستان از داعش به عنوان یک ابزار برای اهداف خود استفاده می‌کند. پاکستان این اتهامات را رد کرده. محمد نریمانی مسئول روابط بین المللی اداره مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید که هنوز هم تریاک از افغانستان به ایران قاچاق می شود. خبرگزاری اسنای ایران گزارش داده که محمد نریمانی گفته که تولید تریاک در افغانستان کاهش یافته، اما به نظر می رسد که تریاک از ذخایر قبلی به ایران قاچاق می شود. آقای نریمانی همچنان گفته که تولید متامفیتامین در افغانستان نیز رو به افزایش است. نریمانی این مواد را یک آزمون برای همه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و منطقه خوانده. طالبان به پرسش رادیو آزادی در این مورد تا هنوز پاسخ ندادند. سازمان ملل متحد در ماه مارچ امسال تخمین کرد که قبل از ممنوعیت رهبر طالبان به اندازه کافی تریاک در افغانستان ذخیره شده و تا سال 2027 برای قاچاقبران کافی است. نجیب الله ایوبی رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان درگذشت. رسانه‌های محلی افغانستان امروز خبر درگذشت او را به نقل از پسرش ساحل ایوبی منتشر کردند. ساحل ایوبی گفته که پدرش شب گذشته در نتیجه سکته قلبی در یکی از شفاخانه‌های شهر کابل جان باخت. نجیب الله ایوبی 47 سال داشت و از سالها به این سو به عنوان رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان کار می کرد. و نیروی دریایی اسرائیل برای نخستین بار به بندر هدیده در یمن حمله کرد. بندر هدیده تحت کنترل شورشیان حوثی است. اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که این حمله از سوی کشتی‌های راکت انداز نیروی دریایی این کشور انجام شد. خبر این حمله را شبکه خبری ماهواره‌ای المسیره مربوط به حوثی‌ها نیز منتشر کرد و گفت که بندر هدیده هدف قرار گرفته، اما جزئیات بیشتر نداد. پیش از این اسرائیل دوشنبه شب هشدارهایی را از طریق آنلاین به یمنی‌ها صادر کرد و از آنها خواست که از اطراف بنادر راس ایسا، هدیده و السیف خارج شوند. حوثی‌های مورد حمایت ایران در جریان جنگ اسرائیل با گروه تندرو حماس در نوار غزه بارها عملات راکتی و طیاره‌های بدون سرنشین را علیه اسرائیل راه اندازی کردند. حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. بندر هدیده از آغاز جنگ داخلی یمن در 2014 که حوثی‌ها صنعا پایتخت را تصرف کردند، مسیر عمده برای واردات غذا و کمک‌های بشر دوستانه به میلیون‌ها یمنی بوده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ از تو موز در سم وزمونی که میاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل هفتمی که میایی صنف یازدهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتون است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. شاگرده عزیز، قسمی که هر روز در اول میریم بالای درس گذشته، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم که در درس گذشته چی خوندیم. ما در درس گذشته شاگرده عزیز بالای چی صحبت کردیم؟ بالای تولید برق از تعاملات کیمیایی. خب شاگرده عزیز، الکتروشیمی مطالعه تبدیل انرژی کیمیایی به انرژی برقی و برعکس آن تبدیل انرژی برقی به انرژی کیمیایی است. ما در درس قبلی شاگرده عزیز بالای عایق برق و همچنان اجسام هادی صحبت کردیم که اجسام از لحاظ چارج و شنا بود و دنوا، که اجسام عایق و اجسام چی شاگرده عزیز؟ هادی. عایق برق عبارت از مواد بود که جریان برق از آنها عبور کرده نمیتونست و اجسام هادی عبارت از اجسامی بود که آنها چی میکردن شاگرده عزیز؟ برق را از خود چی میکردن شاگرده عزیز؟ عبور میدادن. خب شاگرده عزیز، با امید که در درس گذشته هیچ مشکلی نداشته باشین، حال میایم شاگرده عزیز بالای درس امروزی ما که در امروز چی میخوایم. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای قوای محرکه پیل ها صحبت میکنیم که از صفحه 133 کتاب شما شروع میشه و شاگرد عزیز تا چقدر ادامه پیدا میکنه؟ تا صفحه 138 کتابتان. خب شاگرد عزیز، در اول میایم که پیل محرکه برقی چی است، یا هم شاگرد عزیز قوای محرکه پیل چی است؟ شاگرده عزیز، انتقال چارج برقی در یک ساحه برقی با انجام دادن کار همراه است. مقدار کار برای انتقال چارج برقی از یک نقطه به نقطه دیگر که است مستقیما متناسب با تفاوت پتانسیل بین آن دو نقطه است. تفاوت پتانسیل شاگرده عزیز به ای و مقدار کار به چی نشان داده میشه؟ به دبلیو نشان داده میشه. دبلیو مساوی میشه به کیو ضرب وی. یا هم شاگرده عزیز، ما میتونیم بگیم که تفاوت پتانسیل در چارج را چی میگیم؟ مساوی به کار برقی میشه. واحد سیستم بین المللی آنها که است عبارت از چی است؟ جول، یعنی ولت ضرب چی میشه؟ کولم. اینها که هستن شاگرده عزیز بیشتر به حیث واحد مقدار برقی از چی استفاده میکنه؟ فارادی. عدد فارادی مقدار برقی است که معادل به چارج یک مول الکترون و مساوی به 96500 درجه سانتیگراد است. چون یک مول الکترون که از مساوی میشه به 6.02 ضرب 10^22 چقدر داره شاگرد عزیز؟ الکترون داره. خب شاگرد عزیز، در معادله ای که شما میبینین F مساوی میشه به Na ضرب الکترون. اینجا که از F که از شاگرد عزیز چیه؟ عدد فارادی است که 6.02 ضرب 10^23. خب شاگرد عزیز، در معادله ای که امیالی دیدین چارج با کولوم عبارت از چی است؟ حاصل ضرب شدت جریان برقی به امپیر و زمان چی است؟ به ثانیه اندازه گیری میشه، یعنی کیو مساوی میشه به آی ضرب تی. در این فرمول که شاگرد عزیز کیو مقدار برق و آی شدت جریان است و تی همچنان شاگرد عزیز زمان به ما نشان میدم. خب شاگرد عزیز، تفاوت پتانسیل مکزیمم یعنی عظمی بین دو الکترولیت را که در یک پیل برامی چی یاد میشه؟ بنامه قوه محرکه همان فیلیت میشه که با علامه ای نشان داده میشه. مقدار آن توسط پوتنسیومیتر یعنی ولت میتر اندازه گیری میشه. قوه محرکه یک پیل عبارت از مجموعه یعنی الجبری پوتنسیل کتاد و انود است. خب شاگرد عزیز، اینجا شما میبینین پیل مساوی میشه با کتاد منفی شاگرد عزیز چی؟ انود. خب شاگرده عزیز، قسمی که در درس گذشته همچنان ما یک مرور بالای قوی محرکی پیل ها داشتیم، با امیده که حال قوی محرکی پیل ها را خوبیت گرفته باشید. قوی محرکی پیل ها چی بود شاگرده عزیز؟ تفاوت پتانسیل بین الکترولیت در یک پیل را برام چی یاد میکردن؟ قوی محرکی همان فیل یاد میکرد که قوی محرکی پیل ها مساوی میشه با کتود منفی چی شاگرده عزیز؟ منفی انود. حال شاگرده عزیز، میایم بالای پتانسیل الکترولیت استاندارد. خب شاگرده عزیز، چون یک نیمه اینها که هستن پتانسیل یک نیمه پیل را، ما نمیتونیم مستقیما اندازه گیری کنیم. و خاطر همی یک الکترولیت را به طور اختیاری به حیث مرجع انتخاب میکنیم و ولتاژ اختیاری صفر را برای آن حاجی میکنیم در نظر میگیریم. سپس شمارده عزیز پتانسیل دیگر الکترولیت ها را به حیث چی؟ به حیث به نسبت آن چی میکنیم؟ اندازه گیری میکنیم. آن الکترولیت را شمارده عزیز استاندارد مینامند که تمامی اجزای نیمه پیل آن چی باشه؟ استاندارد و میاری باشه. حالت استاندارد برای الکترولیت هایی که ایون های محلول و فلز آن عین نوع باشه چی باشه؟ استفاده میشه. غلظت مولی ایون های آن برای محلول ایدیال در 25 درجه سانتیگراد مساوی به 1 است، یا به باره دیگر میتونیم بگویم که فعالیت های ایونی محلول های آنها مساوی به چند است؟ شاگرد عزیز، مساوی به 1. الکترولیت استاندارد هیدروژن که از عبارت از محلول 1 مولر از ایون هیدروژن همراه با گاز هیدروژن در فشار 1 اتمسفر است و به حرارت 25 درجه سانتیگراد در اطراف فلز فلاتین می باشم. شاگرده عزیز چی گفتیم؟ فلز فلاتین که از در چی است شاگرده عزیز؟ در فشار 1 اتمسفر و حرارت 25 درجه سانتیگراد چی است شاگرده عزیز؟ در انود که هستن 1 مولار است. چی شاگرده عزیز؟ الکترولیت استاندارد هیدروژن. و از ایون هیدروژن که از همچنان شاگرده عزیز چند است؟ در کتوت ها 1 است. هر دویشان 1 مولر است. خب شاگرد عزیز، صرف به اساس یک قرارداد بین المللی پتانسیل یا هم شاگرد عزیز ولتاژ اختیاری صفر را برای این الکترولیت ها در نظر می گیرند. در انود و کتوت که از هر دو در نظر گرفته می شه، ولتاژ استاندارد پیل که از شاگرد عزیز به چی نشان داده می شه؟ به این نشان داده می شه. بر اساس قرارداد بین المللی که از شاگرد عزیز امی پتانسیل الکترولیت استاندارد هیدروژن که از مساوی به چی است؟ صفر. و ولتاژ استاندارد پیل که از عبارت است چی است شاگرد عزیز؟ عبارت از مجموعه الجبری ولتاژ استاندارد کاتود و چی است؟ و انود است. ببینن شاگرد عزیز، در قوه محرکه پیل ها که از ما چی میکردیم؟ ایره یا پیله که از مساوی بود و کتود منفی اند میکنیم، ولی در پتانسیل الکترولیت استاندارد که از پیله چی میکنیم؟ مساوی میشه با کتود جمع چی شاگرد عزیز؟ جمع اند. خب شاگرد عزیز، چون امی تعامل که از شاگرد عزیز در چی صورت میگیره؟ تعامل اکسیدشن در انود صورت میگیره. پتانسیل ایجاد شده در انود به نام پتانسیل چی یاد میشه؟ اکسیدشن یاد میشه. و همین ترتیب شاگرد عزیز، پتانسیلی که ایجاد میشه در کاتود به نام چی یاد میشه؟ پتانسیل ریدکشن یاد میشه. زمانی که پتانسیل یک الکترولیت تعیین گرده، به این اساس آن به حیث پتانسیل استاندارد استفاده میشه و با اساس آن پتانسیل استاندارد الکترون های دیگر را به دست میاره. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و در این درس تا اینجا هیچ کدام مشکلی نداشته باشین. شاگرد عزیز، درس را باید شما همیشه خوب یاد بگیرین و از درس که شاگرد عزیز نقاط کلیدی را چی کنین؟ نوت کنین تا نقاط کلیدی آنها را یاد بگیرین و از آنها استفاده کنین. شاگرد عزیز، ما در درس قبلی که بود، یک درس قبل از این، ما چی خوانده بودیم شاگرد عزیز؟ پیل های دارنده پلی نمکی را خوانده بودیم که آنها چی هستن. همچنان پیل گلوانی را خوانده بودیم، پیل های برق کیمیایی که تمام اینها که از شاگرد عزیز با یک دیگر روابط چی دارن؟ روابط قوی دارن. شاگرد عزیز، آیا یادتان است که پیل برق کیمیایی چی بود؟ پیل برق کیمیایی که بود شاگرد عزیز، وسیله ای بود که در آن انرژی کیمیایی به انرژی برقی و انرژی برقی به چی تبدیل می شد؟ به انرژی کیمیایی تبدیل می شد. پیل ها که بود شاگرد عزیز، به صورت عموم چند نوع بود؟ به دو نوع که عبارت از پیل گلوانی و پیل الکترولیز بود. پیل گلوانی چی بود شاگرد عزیز؟ پیل گلوانی نوعی از پیل هایی بود که انرژی کیمیایی را به انرژی برقی مبدل می ساخت. ولی شاگرده عزیز، اگر پیلی که انرژی برقی را به انرژی کیمیایی تبدیل کنه برام چی میشه؟ ظرف الکترولیز. مثلا برای شما یک مثال داده بودم که بسیار آسان بود. در اینجا که بود شاگرده عزیز، هر دو جهت تعامل به چی نشان داده میشد؟ با وکتورها. مثلا شاگرده عزیز، انرژی برقی زمانی که تبدیل به انرژی کیمیایی شود چیه؟ ظرف الکترولیز. و زمانی که امی انرژی برقی به انرژی کیمیایی به انرژی برقی تبدیل شد برام چی یاد میشه؟ پیل گلوانی. شاگرده عزیز، با امید که درس یاد بگیرین و هیچ مشکلی در درس ها نداشته باشین. همچنان شاگرده عزیز، ما در باره پیل دارنده پل نمکی صحبت کردیم که چی بود؟ تغییرات و تحولات مادره. شاگرده عزیز، زمانی که ما بررسی میکنیم لازم نیست تا پتانسیل هر الکترولیت را به طور مطلق اندازه گیری کنیم. در این صورت ما میتوانیم الکترولیت استاندارد را مشخص و پتانسیل سایر الکترولیت ها را نسبت به آن چی کنیم؟ تعیین کنیم. طبق قراردادهای بین المللی، الکترولیت استاندارد هیدروژن به این منظور با کار برده میشه که معمولا چی در نظر گرفته میشه شاگرده عزیز؟ صفر در نظر گرفته میشه. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزی تان. حال شاگرده عزیز، میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز، شما یک سوال دارین. سوالتان ای است که قوه محرکی پیل را تشریح کنین. قسمی که قبلا هم گفتیم که قوه محرک که از تفاوت پتانسیل مکسیمم یعنی عظمی بین دو الکترولیت را در یک پیل به نام قوه محرکی همان پیل یاد میکنه که با علامه ای یه پیل چی میشه؟ افاده میشه. مقدار آن توسط پتانسیومتر یعنی ولت متر اندازه گیری میشه. قوه محرک یک پیل عبارت از مجموعه الجبری پتانسیل کاتود و آنود است. یعنی کاتود منفی آنود مساوی میشه به چی؟ قوه محرک همان پیل. حال شاگرده عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان، بیتری خشک را تشریح کنین. سوال دومتان، بیتری سروبی را تشریح کنین. این بود سوالات امروزی تان شاگرده عزیز، با امیده که سوالها را حل کنین و درس یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز، میایم بالای درس آینده تان. در درس آینده ما شاگرده عزیز بالای بیتری های خشک و تر صحبت میکنیم. با امیده که شاگرده عزیز درس بعدی را یک بار از روی املای خود مرور کنین تا هیچ مشکلی برای درس بعدی در آینده نداشته باشین. و زمانی که ما درس تشریح میکنم شما بتونین نقاط کلیدی آن را نوت کنین. این بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. تا درس بعدی شاگرده عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دهم درسیتان در فصل هشتم کیمیا. خوب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. شاگرده عزیز، از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگرده عزیز، در اول میایم بالای درس گذشته. آیا شاگرده عزیز در درس گذشته کدام مشکل داشتین؟ خب شاگرده عزیز، باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته ما بالای الکل هلایت ها صحبت کرده بودیم. الکل هلایت ها چیست شاگرده عزیز؟ در کل الکل هلایت ها که از شاگرده عزیز ترکیبات کیمیایی است که شامل یک گروپی از الکل و یک هلوژن می باشند. این ترکیبات که از شاگرده عزیز در آن یک اتم هلوژن به جای یک اتم هیدروژن در مولکول هیدروکربن چی میشه؟ جایگزین میشه. فرمول عمومی الکل هلایت ها چی از شاگرده عزیز؟ آن رابطه X است. که در این رابطه شاگرده عزیز آر که از نشاندهنده گروپ الکایل و اکس که از شاگرده عزیز نشاندهنده یک هلوجن است، مثلا برومین، کلورین، فلورین و آیدین. خب شاگرده عزیز با امیده که شما در درس گذاشته کدوم مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگرده عزیز بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرده عزیز ما بالای الکل ها صحبت میکنیم که از صفحه 120 الا 130 کتاب شما را در بر میگیرن. خب عزیزان، آیا در باره الکل ها میفهمین که الکل ها چی است شاگرده عزیز؟ الکل ها که از شاگرده عزیز با گروپی از ترکیبات کیمیاوی اطلاق میشه که در ساختار آن یک یا چند گروپی از هایدروکسل شاگرده عزیز با کربن های اشباع آنها متصل شده باشه. شاگرده عزیز به طور خاص در کیمیا شاگرده عزیز الکل ها معمولا با فرمول عمومی آن رابطه او اچ شناخته میشه که در آن آر که از شاگرده عزیز نشان دهنده یک گروپ چی از شاگرده عزیز نشان دهنده یک گروپ الکل و او اچ که از شاگرده عزیز نشان دهنده یک گروپ چی از شاگرده عزیز هایدروکسل. خب شاگرده عزیز در کل که از الکل ها در کل که از شاگرده عزیز ما میتونیم بگوییم که هر مرکب عضوی که در ترکیب مولکولی خود دارای گروپ وظیفوی OH باشه بنام چی یاد میشه؟ بنام الکل یاد میشه. الکل که از شاگرده عزیز از کلمه عربی گرفته شده به معنای چی از جوهر شراب. خب شاگرده عزیز مثلا در اینجا شما در مثال ها میبینین شاگرده عزیز ایتایل الکول دو میتایل دو پروپانول میبینین، ایتایل الکول میبینین شاگرده عزیز که امرای ایتایل چی شاگرده عزیز تعویض شده او ایت شاگرده عزیز و ایتایل الکول میبینین که شاگرده عزیز امرای ایتلین چی شاگرده عزیز او ایت تعویض شده، سایکلو هکزانول میبینین، بنزایل الکول میبینین که تمام اینها مثال های چی شاگرده عزیز الکول ها. خب شاگرده عزیز اگر امی گروپ وظیفوی OH با حلقه اروماتیک ها وصل شود چی میشه شاگرده عزیز؟ این الکل بنام چی یاد میشه؟ فینول یاد میشه که اینها را باز بعدن یاد میگیریم شاگرده عزیز. حالا میاییم بالای نامگذاری الکل ها. در کل که از شاگرده عزیز الکل ها که از با قسمی که شاگرده عزیز تعداد اتم های کربونی که با امی الکل ها وصل شده با گروپ کاربینول یعنی با کربن دارنده گروپ های هایدروکسل به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته که عبارت از الکل اولی است، الکل دومی و الکل سومی است شاگرده عزیز. فرمول عمومی آنها که است مثلا شاگرده عزیز در الکل اولی کربن میبینن شاگرده عزیز امرای دو هیدروژن رابطه داره و یک آر داریم همراه چی شاگرده عزیز او اچ. همچنان در الکل دومی که از شاگرده عزیز دو رابطه آر داره شاگرده عزیز و در الکل سومی که از شاگرده عزیز چند رابطه با آر یا هم با بقیه های مختلف عضوی داره با سه دانه که ما توسط ازی میتونیم بفهمیم که الکل اولی از دومی است و یا هم سومی شاگرده عزیز. در شاگرده عزیز در کل که از شاگرده عزیز نامگذاری عمومی الکل ها به دو طریقه صورت میگیره. یکی آن شاگرده عزیز سیستم نامگذاری معمولی یا رادیکالی است که الکل های ساده که سابق شناخته شده است به این طریقه نامگذاری میشه. مثلا شاگرده عزیز ایتایل الکل، ایزوپروپایل الکل، ایزوبیوتایل الکل است و همچنان شاگرده عزیز نامگذاری الکل های چی است شاگرده عزیز؟ دارای زنجیرهای منشعب و یا هم طویل است شاگرده عزیز. شاگرده عزیز این و نامگذاری که است معمولا در الکل ها که است محدود است به خاطر که شاگرده عزیز معمولا در زنجیرهای طویل و منشعب قابل تطبیق نیست. خب شاگرده عزیز به همین ترتیب در نامگذاری الکل ها نویت الکل های اولی دومی و سیومی همچنان مشخص میشن. مثلا شاگرده عزیز پرایمری ایتایل الکل، ایزو پروپایل الکل و پرایمری میتایل پروپایل الکل، تمام اینها چیه شاگرده عزیز؟ در نامگذاری است. خب عزیزان با امید که نامگذاری را یاد گرفته باشین، در کل شاگرده عزیز در نامگذاری سیستمی که از شاگرده عزیز هر پی ای که از شاگرده عزیز پسوند های هیدروکربن های مربوطه با او ال چی میشه؟ تعویض و در نتیجه نام الکل مطلوب چی از شاگرده عزیز حاصل میشه. خب عزیزان حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکل ها که خواص فیزیکی الکل ها دارای کدام خواص است. در کل شاگرده عزیز الکل ها دارای خواص متعدد فیزیکی هست که به ساختار کیمیایی و گروه هیدروکسیل متصل به کربن های اشباع شده چی است وابسته است. در کل بسیار از الکل های ساده مثل میتانول، ایتانول در حرارت اتاق به صورت چی موجود می باشه؟ به صورت مایع. الکل هایی که زنجیر های کربنی طویل تر داره آنها چی است؟ به صورت جامد. و همچنان شاگرده عزیز گروه هیدروکسیل که در ساختار الکل ها موجود است باعث ازی می شه که الکل ها چی باشه؟ قطبی. این قطبیت به الکل ها اجازه می ده تا در آب چی است شاگرده عزیز حل شود. در عین حال شاگرد عزیز الکل ها با سایر دیگر محلول های قطبی همچنان میتونه چی شود؟ ترکیب شود. الکل ها معمولا نقطه جوش بالاتر نسبت به هیدروکربن های مشابه دارد. به همین دلیل شاگرد عزیز وجود رابطه هیدروژنی بین مولکول های الکل است که باعث میشه الکل ها به هم محکم تر متصل شود و انرژی بیشتری به خاطر تبدیل به گاز نیاز داشته باشم. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای خواص کیمیاوی الکل ها. الکل ها که شاگرده عزیز به عنوان ترکیبات کیمیاوی با گروه هیدروکسیل دارای خواص کیمیاوی ویژه هست که در آنها در تعاملات کیمیاوی مختلف قابل استفاده میشه. در کل شاگرده عزیز ما میتونیم بگیم که در خواص کیمیاوی شاگرده عزیز الکل ها با داشتن کتله مولکولی کوچک در حالت عادی چی شاگرده عزیز مایع و فشار بخار آنها به مراتب پایین تر از الکان های ایسولوگشان است. به خاطر که مولکول های آنها رابطه های هیدروژنی چی میکنه شاگرده عزیز بین هم برقرار میکنه و رابطه های هیدروژنی انحلالیت آنها را در آب چی میکنه زیاد میکنه. الکل های مرکبات دو خاصیت یعنی امپوتریک است، هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت چیرن داره القلی از خود نشان میده و همچنان ثابت تفکیکی آنها که از شاگرده عزیز بسیار زیاد کوچک است که در بطوان چند شاگرده عزیز منفی 16. خب عزیزان، حالا میاییم بالای میتانول یا هم میتایل الکل که میتایل الکل چی از شاگرده عزیز؟ در کل شاگرده عزیز میتایل الکل یا میتانول که از شاگرده عزیز با نام الکل چوب هم یاد میشه که یک ترکیب کیمیایی با فرمول مولکولی CH3OH است. این ماده که از شاگرده عزیز ساده ترین عضو گروه الکل ها است که تنها یک گروه هیدروکسیل به یک اتم کربن آن چی است؟ وصل است. میتانول یک مایع بیرنگ قابل اشتعال و دارای بوی خاص است که کاربرد های گسترده را در صنایع مختلف دارد، اما در عین حال شاگرده عزیز به شدت چی است؟ خطرناک است. در میتانول که شاگرده عزیز در حرارت اتاق به صورت مایع موجود است و بیرنگ و با بوی خاص است و همچنان شاگرده عزیز به خاطر گروه هیدروکسیل موجود در میتانول که از این ماده چی است؟ قطبی و براحتی در آب حل میشن. نقطه زبان میتانول که از منفی 94 درجه و نقطه جوشان 64.7 درجه است. همچنان شاگرده عزیز میتانول که از بیشتر شاگرده عزیز به عنوان سوخت در موتورهای خاص و حتی در برخی از موتورها برای چی از شاگرده عزیز؟ برای سوخت و پخت و پز استفاده میشه و همچنان شاگرده عزیز میتانول به عنوان ماده اولیه در تولید مواد کیمیاوی استفاده میشه. خب شاگرده عزیز، در کل میتانول که از به شدت خطرناک هم از و مصرف آن که از میتونه باعث مسمومیت شدید و آسیب به چیشه و شاگرده عزیز به بینایی و نارسایی کلیوی و کبدی و حتی مرگ شد. شاگرده عزیز مصرف بسیار کم میتانول ممکن به چی از کوری دائمی شود. در کل شاگرده عزیز ما میتونیم با چی از شاگرده عزیز با علایم مانند سردردی، تهوع، استفراغ و در موارد شدید شاگرده عزیز ما میتونیم به نارسایی ارگان های بدن ما شاگرده عزیز ایره تشخیص بدهیم که چی است؟ مسموم به چی شده؟ میتانول. خب عزیزان، حالا میاییم بالای ایتانول یا هم ایتایل الکل. ایتانول که از شاگرده عزیز یک ترکیب کیمیایی است که فرمول عمومی آن C2H5OH است. این ماده یکی از رایج ترین الکل ها است که در بسیاری از کاربرد های صنعتی، دارویی و مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد. ایتانول که از شاگرده عزیز از یک گروه هیدروکسیل متصل به یک زنجیره کربن دو کربنه چی میشه؟ تشکیل میشه. در کل شاگرده عزیز ایتانول که از در حرارت اتاق به صورت مایع بیرنگ و با بوی خاص است. نوا همچنان شاگرد عزیز ایتانول که از یک ترکیب قطبی است، به خاطر که گروه هیدروکسیل باعث ایجاد روابط هیدروجنی میشه و همین لحاظ ایتانول به راحتی در آب حل میشه و حتی در نسبت های مختلف با آب چیز قابل امتزاج است. شاگرد عزیز، نقطه ایذوب ایتانول حدود منفی 114 درجه است و همچنان شاگرد عزیز ایتانول که از براحتی در بسیاری از محلول ها از جمله آب، اسیتون و دیگر محلول های قطبی چی میشه؟ حل میشه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوالتان ای است که الکل چی است؟ شاگردای عزیز، قسمی که ما قبلا هم گفتیم الکل ها به گروپ از ترکیبات کیمیاوی اطلاق میشه که در ساختار آنها یک یا چند گروپ هیدروکسیل با کربن های مشبوه چی باشه شاگرد عزیز؟ متصل. و همچنان فرمول عمومی آن چی بود؟ R رابطه OH. خب عزیزان، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارم. سوال اول تانی است که خواص فیزیکی الکل ها را تشریح کنین. سوال دومی تان الکل های چندین قیمت را تشریح کنین. خب عزیزان، ما درباره الکل های چندین قیمت ها صحبت کرده بودیم که الکل های چندین قیمت ها چی بود شاگرده عزیز؟ آیا یادتان است؟ خب شاگرده عزیز، اگر در ترکیب مولکولی الکل های یک گروپ هیدروکسیل موجود باشه، این او الکل را به نام الکل چی یک قیمت یاد میکنه. ولی در صورتی که در ترکیب مولکول الکل ها چندین گروپ هیدروکسیل موجود باشه، همه الکل ها را به نام چی؟ الکل های چندین قیمت یاد میکنه. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای این طرح ها صحبت میکنیم. با امید که شاگرده عزیز درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین شاگرده عزیز. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شاگرده عزیز، شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش میکنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه من در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1397 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1397 مکتب تمام کردم. از دورانم مکتب علاقه زیادی البته به دست ها و فعالیت های اجتماعی فرنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب که بودم، اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر هم باید من آشنا بودم. من در دوره مکتب کلبت دوره سنف هفت و لا تا فارغ سنف دوازده هم در مکتب هم باید استادا خیلی صمیمی بودم و شاگرد بودم که همیشه وقت تب طلای زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خود را برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا من رضایت داشته باشم و بهترن بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درس ها من در مکتب نماینده سن بودم. البته زیادتر مسئولیتی که برای یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود، رسیدگی با طریق ترین بود که طریق ترین من می بودیم با استادا. استادا که نمی آمدم می بودیم پر امضا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استادا چنگ زده بودم و استادا هم روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن، واقعا در مضامینی که زیاد علاقه‌مند بودم مضامین دری و تاریخ بود. مثلا تاریخ زیاد دوست داشتم. دوستان ما یک دختر خانم بود، پیش از اینکه اونها به صرف می آمدن پیش از پیش آمادگی می گرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آماده می کنم. باز استاد می آمد می گفت کی دست تشریح می کنم، باز اولین نفر بود دست من بالا می کنم. شاگردم باز استاد بلند کمی باز استاد می گفت بیا احسان جان بیا دست تشریح کن. باور بکنید که بسیار با شوق و انگیزه با رقابندی دست تشریح می کنم. استاد میگه آفرین، باور بکنید تشویق اینها باعث شد که آیستا آیستا من به جای خود را برسانم. باز ضمن که استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودم، اینا خانم ما بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود، استاد کیمیای ما هم در سلف 7 الی 8 یک خانم بود، استاد موسیقی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حد که تو که زنده هستم نیکه های اینا را چه وقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هست. واقعا هم با ما با استاد نبودن به صورت استاد، البته ببین برای ما منرایش یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن ما ایسی خواهر بود، اگر سنشان کمی بالاتر بود ما ایسی مادر بودن. ما استاد نمی کنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا استاد نمی کنم پیش یک استاد، نه فکر می کنم که احترام به اینها بکنم، احترام به اقارب مادر و خواهر خود می کنم. واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیادت به ما باقی مونده.
خب احسان جان، وقتی که مکتب تمام کردی از 12 فارغ شدی، پنتون خواندی، امتحان کنکور دادی، از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان، من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم، نظر به مشکلاتی که داشتم در پنتون دولتی البته رسیدگی نمیشد، گرچه که من امتحان کنکور دادم. من از سال 1397 فارغ شدم، امتحان کنکور دارم در پنتون کابل، کامیاب شدم، اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم رسیدگی بکنم. باز در یک از پنتونهای خصوصی، البته یکی از رشته‌هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم، رشته ژورنالیسم بود. رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از یک رشته ژورنالیسم تمام کردم، در سال 1400 در یک از پنتونهای خصوصی دوباره خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب. البته رشته طب شروع کردم در دو دوره و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم. اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بعد از یک مشکلات ما پنتون را در رشته طب ادامه بدم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی، مثلا در یوتیوب آمدی، یوتیوبر هم هستی، از اون روزا کم قصه کو با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است، مشکل است؟ چی محتوای خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
فرشته جان، ما برنامه که روی دست داشتم، گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم، در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت های اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می دادم. دیگر در او هسته باز من برنامه خیریه را پیش می بردم و مجردی برنامه کمک رسانی بودم، برنامه کمک رسانی داشتیم، برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود، اونا رو تمام شد ثبت میکردم و بسیار مشکلات. اما یک چیز پشت خورد یادم هم ساختی که یوتیوبر چی قسم است، مثلا یعنی در چی شرایط های است. بار بکنین که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگاره یا یوتیوبر را گرفتم نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. باور بکنه که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار از بالای هیچ کسی است، آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه، متاسفانه نه. مشهور است، مطرح است، اما هیچ چیز نداره. صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه صد سر جمع بکنه، اما صد سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتونه مردم خود به یک فضای امن مروج بسازه و بتونه اونها را برشان چیز خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش‌های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم بار بکنی که واقعا افغانه ما در شهر بسیار مردم های خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردم های مزاحمت هم داریم، که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا که مجردی ما دختر خانم میبود باید سرازدار عذیتشان اصلا میشودن و تا اجازه نمیدن برای تی. گرچه که ما افراها از امنیتی شکرگزار بودیم، امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکنیم، پرابلم نبود، اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وار بکنه که بعض جاها میرفتیم و میبود که کامرا به دست است، وار بکنه که خانم میبود، مرد میبود، کودک میبود، بشاق رقمندی استاد میشد که باز که فرد کامرا گرفته چی میکنه جا. اما وقتی که صحبت میکنم یا برنامه ثبت میکنم که ایلو انگیزه میگره بشاق ما صحبت میکردن و حتی باعث میشد که انگیزه یک نفر صفا نفر دیگه دوستا انگیزه میگرفتم. چون بیشتر یک چیز دیگه براتون فرمودم که یوتیوبرای هستن، خبرنگارای هستن که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود ثبت بکنن و یا با مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری خوب جلو بودن. اما صرف اینمی که تنها کامرا رو به دست گرفت و ترایپاد رو گرفت و مایک گرفت، اینمی چیزا رو صرف به صاحب برآمد که ما یوتیوبر هستیم یا خبرنگار، و اینی باعث میسازن که یک تعداد خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرن.
خودت اکنون هم فعالیت داری در عرصه یوتیوب، یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم. تقریبا مدت 1.5 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشون در جریان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت های خود را فعلا اوجه رویت دارم.
خب خودت تازی هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فیلیت بگو.
شرکت سرعتی و تکترشی جدیدن تحسیص ساختیم که در سال 14 سال 3 و تاریخ 18 جدی البته جواز خلاص کردیم و در تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سرعتی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و ای که انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یکی داد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی، از طریق رسانه ها بیدنده می برم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یا باعث شد که من گفتم نه بگه یک تیزار میرم شرکت دارم میرفتن، مردم مراجعه میکردن، سردرگم بود، ویزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمیتونستن که باراتی کار بکنن. بازدامی اساس من شرکت خود را فعال ساختم، البته تقریبا بالای طرحش صحبت کردم که دوستایی که البته در یه افتر مطرح بودن، دوستای وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت ما متفاوت باشه، طرح و برنامهش و اجنداش برقلا مفید واقع شد. و میاسم باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فعال ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت‌ها می باشن، اوجا نه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنا به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زایی میشه هم فکر بگو پیسی تکت تا کابل میتن فکر بکنه که هیچ نیا دقیقا 15 سال افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه اونمو مثلا او مشتری به چرا دیزه کار داره اگه این پیسی را مصرف کنه خب از این پیسی یک زایی وقت است و خواستی که از این ارسام جلوگیری شوه بخشی آنلاین خلافات ساخته مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیدم البته یا پیام میده ما در خدماتی که داریم برش روان میکنه اونو یکی از اونا را انتخاب میکنه ما برشان دوباره پس معلومات میتیم من از معلومات ها اونا اطمینان حاصل میکنن اونا میگه که این ویزا را یا از این کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزا را میخوایم اسکن پاسپورت که تذکریهشان را میگم بپرسن وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنین من از این پول ارسال کردن ما بل رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونام اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جای داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره دوباره برشان سند رسمی ارسال میکنیم کارشان روی پروسس میگیریم وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان بر ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد خود را گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم مثلا یک شهروند ما در یک کشور است تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است وظیفه برای شخصت نمیتر اگر از وظیفه برای شاید پول گذاب ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم نا برشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم اونا تنها میتونه شماره کارت خود به اون پول بفرسته ما برش تکت هم بک میکنیم اونا میتونه به وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه و یک موضوع دیگه مثلا یک شهروند ما در طرف شب می باشد افتاً یک مریض در کابل پیدا می شود و فرد در مزار شریف است اما مجبور است خانوادش بگه هرچی از اتخرا خانه برسان کابل اما در 11 بشه و در موتر است نه تکت پیدا می شود هیچ چیز اما نه وقتی ما تماس می گیرم ما برشان تکت بوک می کنیم به صورت آنلاین و می تانیم در تایم که البته موتر دوباره پس در کابل می رد میدونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتازان بسیار زیاد دشوار شده نبود دشوار ساختیمش. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خودم میخواهش کردم گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبلم برنامه‌اش تعقیب بکنیم وقتی یک افغان در یک کشور میرفت البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه آگاه میشد که افغان از یک کشور می باور بکنه که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد افغان می با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد اما حال عزیز که یکی از افغانای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دادن البته با مردم او کشور رویزش کردن با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم با اون اساس حال بار بکنه که وقتی میگه افغان رو کشور می ضمن نزی که ویزا صادر نمیکنه بار بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه چرا میگه که افغان چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست اما من همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان بودن ما استفاده خوب بکنیم تا باعث افتخار ماشه تو یک کشور با شوق علاقه‌مندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه تا ای که باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود شما بار بکن تو ویزی ایتال به افغان بسیار سخت شده ویزی ایتال که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمان اون کشور به ما ویزه به بشکل میتن ما میاله چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم گرچه که آدرس هم درست میباشه تمام مسائلش درست میباشه اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزا نیست میگه ویزا نمیتونم اما بین چقدر در دوار است چقدر سخت است با یک افغان با که با یک کشور البته کمسایی با میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد نه موضوع غیر قانونی کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه وقتی که میخواین که در کشورتان افغان ها یا کسان دیگه با صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد پس ویزه که شما با صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید هر پالیسی که میگذارین بر افغانا مشکل نداره اون پالیسی تا رو بکنید اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه باعث مشکلات میشه یک افغان متهم بدارید تمام افغانا نی اما باید بکنید که یک شخص یک جوان یک میسفید یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه ویزه برش نمیتن. اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن. برش میگه که برو برادر ویزه آدرس مشکل درست است، آدرسش هم دقیق است، شماره تماسی دارش هم دقیق است، تمام مسائلش هم، اما به دلیل اون رد میکنه. گرچه که ممنون خروب جامعه است، اما اون شهر با شرکتان با شرکتات درگیر میشه و شرکتان را گویا میگه تو چرا ویزه من نکشیدی، چرا باعث ویزه من نشد. آنقدر درد آور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است. چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شد از ما؟
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشته جان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلم دوره امارات اسلامی کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانم های بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوان ها را با خود داشته باشم تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا بر افغانستان مالبو قرار بگیره. اما ما نظر به وسع خود، نظر به توان خود کوشش میکنم که راه های شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. وقتی هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فعلا از وظیفهشان برآمدند یا تنخیص شدند و فعلا اونا فکر می سرپرست خانواده است و باید آید داشته باشم. متاسفانه کاری ندارم و امو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمامی جوان ها و تمامی خانم ها را کلبت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر که اینا را با خود بگرم و قرارداد هایی که البته دارم در قسمت ویزا و بعض مسائل ها هست با خود داشته. 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن، بعد از ورکشاپ اینا گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته برای اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده.
در مورد چی هست این ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است، در مورد اپلای ویزه ایران است، چون ما مکتی را همکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا را هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها به اعتبار نشه، به خاطر که ما وقتی کسمه را به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونم همکارا اونا سب نمیتاره کده و ما اساس ما خواستیم این ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا سب چه یاد بگیره، چون سیستم ویزه ایران ثبت‌نامه‌شان خیلی تغییرات آمده از هر لحاظ ثبت‌نام کسی قرار نمیتونه فعلا. به همون خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، 3 روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد، هم صرف تیکت اونا به دست میارن و هم شرکت امرشان قرارداد رسمی میکنن. وقتی که اینا قرارداد رسمی شرکت امرشان کرد، اونا تعهد میسپارن که امر شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بعد از اونها ضرور نیست که البته به شرکت بیا امروزه کار میکنه یا زیری بسه، اونا صرف همین که اسناد قرارداد تا میگیره قانونی میشه در خانه نشسته میشه، چون از لحاظ دولت هم معمولیت کسی نمیکنشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود، یک اتاق مشخص میسازه، هم دانات برای خود آماده میکنه با لپتاپ خود، امروزه اون سایت باز میشه، ما برش اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش ادا میکنیم، اگر اونا 3 اسناد دانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی. به این شرایط این کمک هیچ کس برشان کردن نمیتاره، اما ما همین کمک خواستیم که هم به جوانا بکنیم هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان، یکم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره، چرا بسیاری از جوانا یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل راه غیر قانونی را پیش میگیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهند اقدام به ویزه بکنن، از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کدام مشکل هم نداره و کدام پالیسی هم فعلا کیران گذاشته، مثلا با افراد واجد در شرایط هم نمیباشه. ببینید که خانم های فعلا هستن که شوهرشان در ایران هستن، البته زندگی میکنن یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خرم به ایران دعوت بکنه بیا اما باور بکنی که به با اونا ویزا صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گزاف به سفارت یا به افراد کمیشن کار بده که او ویزا را حق بکنه. ببینید چقدر داور است شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره. یک خانم وقتی توان او از این گزاف نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از این کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشراف نرفته، اما به یک تعداد افغانای ما به کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن. زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، هر پاسپورت آسان ده بود، بایی که فعلا حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الا سیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار با هزینه 7 الا 10000 افغانی الا 15000 افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شه؟ وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، چرا پس یک قانون نمیگذاره که افغانی ما راحت باشه؟ ایران هم باید هم قدم نظر داشته باشه، پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش است بگیر، اما ای که میخواد که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه، پس یه بگذاره که افغانی ما راحت ویزه حق بکنه و مطابق همه شرایط خود آماده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و جوان خود امی خواهش هم میکنم بین برادر، یکی خون پشت همی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک و ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخ شدیم. بیم با قلم خود پیش بریم، بیم از طریق هنر خود پیش بریم، بیم از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنه دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هستن که از هنرشان صدها هنر دیگه ساخته است، اما متاسفانه کو جوانای مات نمیشن. بیاین اون جوانا رو حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شوه.
احمد احسان سنگر بر رادیو آزادی گفتگو میکرد.
بابا داغت بام برما دل و رجانان ایام ما بابا داغت بام برمی دل و رجانان ایام بی کندی بریدی دل لگمه ای دل و در خانه علالو کندی بریدی دل ما
یا بازی زن ایام چه زنمه دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کله چم خوگی گی یا باز زن یم چه زنم دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کله چم خوگی گی یا باز زن یم چه
بمبی بلندی مفتونه ببیند خودتا ای تو برای بالای بمب از دور ببینم خودتا ای تا بجم بالا بتا شده بفهمم گپتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گپتا تا بداغت با مرما دیل و رجانان ایام بی کندی بردی دلک مزدل دلخان ایام با کندی بردی دلما
دوری زخمان جانان یا وانا خاطر و خیال دمرا نازک دے چی خبر ہے کبھی ہم خوگی گی وہی دمرا نازک دے چی خبر ہے کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی